ساعت 9 شب است در ایران. سمیرا قرهی هستم. این صدای رادیو فرداست. اکثر مخالفان حکومت سوریه برای گفتگوی مشروط با حکومت اعلام آمادگی کردند. پاکستان یک موشک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. و نخستین گروه از پناهجویان سوری وارد کانادا شدند. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. بیشتر گروه های مخالف حکومت سوریه میگویند برای برون رفت از بحران داخلی آمادند تا ماه آینده با دولت بشار اسد گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده از گروه های مخالف بشار اسد پس از نشست دو روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پایان یافت. پاکستان یک موشک غارپیمای زمین به زمین دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای مرسوم به شاهین 3 را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برد این موشک 2750 کیلومتر اعلام شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند موشک شاهین 3 را نخستین بار حدود 9 ماه پیش و برای حصول اطمینان از امنیت فنی آن مورد آزمایش قرار دادند. پاکستان در سال 1998 رسما اعلام کرد که به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شده است. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه پنجشنبه روز گذشته با یک هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده وعده داده است که تا پایان ماه فوریه، یعنی 2.5 ماه دیگر، 25 هزار آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تا کنون میلیون ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش‌های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. و سرانجام این که بنابر اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی وبسایت رسمی این دانشگاه منتشر کرده، عوامل استفاده از گاز اشک‌آور در مراسم 16 آذر شناسایی شدند. در این اطلاعیه از این دو نفر به عنوان دانشجو یاد شده، اما به هویت و انگیزه آنها اشاره ای نشده است. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده که عامل اصلی این حادثه در اختیار مراجع زی صلاح قرار گرفته و فرد دوم هم در مسیر برخورد قانونی است. خبرگزاری های ایران پیشتر گزارش داده بودند که استفاده از گاز اشک‌آور در اتمام یکی از برنامه های روز دانشجو اختلال ایجاد کرده بود. ساعت 9:03 است و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. بریم ببینیم که گزارش های این بخش 15 دقیقه ای از چه قرار هست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به خبرگزاری های بین المللی گفته است که نیروهای این کشور تنها برای مقاصد آموزشی در عراق حضور دارند و بیرون کشیدن آنها از عراق غیر ممکن است. در حالی که اقلیم کردستان عراق در این باره سکوت پیشه کرده است، بغداد از این اقدام دولت ترکیه خشمگین شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
هفته گذشته بود که چند صد نیروی نظامی ترکیه به همراه تانک و سلاح‌های سنگین در سرتاسر مرز عراق در نزدیکی شهر موسل مستقر شدند. اما هنوز به درستی روشن نیست که چه کسی مجوز حضور نیروهای ترکیه در مرز عراق را صادر کرده است. آنچه مشخص است، ترکیه از چندی پیش یک برنامه بلند مدت آموزش نظامی را در پایگاهی نزدیک موسل دایر کرده بود، درست جایی که مرکز گروه حکومت اسلامی به شمار می رود. اما استقرار این نیروها از هفته گذشته دلیلی بود بر تمدید حضور آنکارا در این منطقه. ترکیه دلیل این اقدام خود را قدرتمند کردن شبه نظامیان سنی از طریق آموزش آنها عنوان کرده است. مسئله ای که چندان به مذاق بغداد خوش نیامده و آنها خواستار خروج این نیروها شدند. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان در لندن.
در بعد روانی داره عملکرد ترکیه، واکنش دولت مرکزی عراق هم یک واکنش فرمالیته است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره افزایش و یا کاهش تعداد سربازان این کشور در عراق آن را بسته به تعداد پیشمرگه‌های کرد برای آموزش دانسته است. برای قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا حضور این کشور در عراق اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت را دنبال می‌کند.
ترکیه با احساس شکست در سوریه دست به سیاست پوپولیستی در سیاست خارجی خودش زده، سعی میکنه که ادعاهای ایدئالیستی خودش رو به صورت مصرف داخلی مورد استفاده قرار میده. از نگاه دوم میخواد خللی در وحدت کردهای عراق و سوریه و ترکیه ایجاد بکنه، اما از نظر درازمدت دولت ترکیه سعی داره به نحوی دولت ایران و روسیه رو تحت فشار قرار بده.
با وجود اینکه پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که نیروهای نظامی کشورش به دعوت نخست وزیر عراق در بعشیقه از شهرهای تاریخی عراق در نزدیکی موصل مستقر شدند، وزیر خارجه عراق آن را قویاً به عنوان یک اقدام غیر دوستانه رد کرد. بر کنار از تنش میان بغداد، آنکارا، منطقه اقلیم کردستان در برابر حضور نیروهای ترک تنها سکوت اختیار کرد و حتی روز چهارشنبه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در آنکارا پشت درهای بسته با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان عراق در لندن به تنش موجود بین این اقلیم و دولت مرکزی عراق اشاره می کند و می گوید حضور نیروهای دولتی ترکیه بر این تنش افزوده است.
واقعیتیه که دولت مرکزی عراق هیچ اختیاری در امور کردستان عراق نداره. تصمیم گیری فقط صرفا در دست کردهای عراق هست، مخصوصا که از یک سال و اندی پیش از یک سو دولت مرکزی ارسال بودجه 17% کردستان رو متوقف کرده، متقابلا کردها هم صادرات نفت رو مستقلا با خطوط نفتی مستقل از خطوط نفتی عراق شروع کردند.
این موضوع به ترکیه اجازه داده است تا پایگاهی در اصلی ترین جای نبرد با گروه خلافت اسلامی داشته باشد، جایی که کردهای حزب کارگران کردستان که آنکارا آنها را دشمن اصلی خود قلمداد می‌کند نیز به دنبال حضوری بلند مدت در این منطقه هستند. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا با اشاره به سفر مسعود بارزانی به ریاض و دریافت 8 میلیارد دلار از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی می‌گوید که رئیس اقلیم کردستان عراق اکنون به گفته او به صورت مهره‌ای در راستای اهداف عربستان، قطر و ترکیه در خاورمیانه گام برمی‌دارد.
آقای بارزانی در این قضیه بر حسب رفتارهایی که سابق هم از ایشون شاهد بوده‌ایم به صورت دلالی سیاسی را انجام داد، یعنی بر حسب اهداف خودش در راستای برخوردهای استراتژیک دولت ترکیه داره قدم برمی‌داره. آقای بارزانی اعلام کرده که هواپیماهای دولت روسیه نمیتونه از آسمان منطقه خود مختار عراق استفاده بکنه. این حاصل دیدارهایی است که آقای بارزانی با مقامات ترکیه داشته.
این نزدیکی دولت ترکیه و اقلیم کردستان عراق اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان جنبه‌های اقتصادی دارد، اما نباید فراموش کرد که آنکارا خود با کردهای جدایی طلب ترکیه همچنان درگیر است و در پاره‌ای از موارد از سوی گروه‌های حقوق بشری نیز به نقض حقوق آنها متهم شده است. همن سیدی آشنا به مسائل اقلیم کردستان عراق در لندن به این تناقض می‌پردازد.
ترکیه متحد استراتژیک کردها نیست، برای این بازی‌های تاکتیکی که صورت می‌گیره به خاطر پیچیدگی مسئله کرد، به خاطر این موضع مناسبی که در حال حاضر کردها در خاورمیانه دارند، باعث میشه به نفع کردها تموم بشه.
قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه در آنکارا:
ترکیه در شرایط حاضر میخواد ایجاد هرج و مرج بکنه تا امتیازات تصادفی به دست بیاره، و همین خاطر رفتارهای کنونی ترکیه رو هم در قبال کردها، هم در قبال عراق و هم در برخوردش و تنشش با ایران و روسیه بر موازات همین قضیه است.
رئیس جمهوری ترکیه از تشکیل جلسه‌ای در 30 آذر ماه با حضور آمریکا و اقلیم کردستان عراق در خصوص بحث و بررسی پیرامون حضور نیروهای این کشور در خاک عراق خبر داده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
عربستان سعودی اعلام کرده که به تازگی یک وبسایت خبری فارسی زبان راه اندازی کرده و همچنین در آینده نزدیک هم یک شبکه تلویزیونی به زبان فارسی دایر خواهد کرد. اینها تلاش هایی است در راستای استفاده از قدرت نرم که بنابر گفته وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی هدف اصلیش معرفی جامعه سعودی به ایرانی ها به زبان خودشان است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. بحران و جنگ در عراق، سوریه و یمن همچنان ادامه می‌یابد و ناظران به تحرکات دو قدرت منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی چشم دوختند. دو کشوری که هر یک دیگری را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. کشمکش‌های دیپلماتیک بین تهران و ریاض در حالی در مجامع بین‌المللی ادامه دارد که دو طرف همچنین از ابزار دیگری برای تاثیرگذار بودن سیاست‌های خود استفاده می‌کنند. دیپلماسی عمومی، ابزاری که یووان کوربالیا مدیر بنیاد دیپلو در ژنو را این گونه توضیح می‌دهد.
Definitely we are living in the period which could be called public diplomacy.
ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دیپلماسی عمومی به حد اعلای خود رسیده. کشورهای زیادی پروژه‌هایی در این زمینه شروع کردند و برخی مواقع می‌بینیم که دیپلماسی عمومی از بمب هم مؤثرتره. انواع مختلفی هم داره. دیپلماسی عمومی سنتی آمریکا و اروپا، اقدامات تازه‌ای از سوی چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه مانند ایران و حال عربستان سعودی. اونها از این ابزار برای همراه کردن اذهان عمومی سایر کشورها استفاده می‌کنند تا بر سیاست جهانی نفوذ داشته باشند. این کار رو هم از طریق وبسایت، تلویزیون یا رادیو انجام میدن. نباید فراموش کرد که هنوز در سراسر جهان از رادیو به عنوان مهمترین ابزار ارتباطات استفاده میشه و نباید جایگاه رسانه‌های سنتی رو در این به اصطلاح بسته ابزارهای دیپلماسی عمومی کم اهمیت بدونیم.
در همین راستا عربستان سعودی از آغاز به کار یک وبسایت خبری به زبان فارسی خبر داد. وبسایت الاخباریه که به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی خبر رسانی می کند و اونطور که رادیو ملی آمریکا NPR گزارش داده، قرار است زبانهای روسی و چینی نیز در آینده به آن اضافه شود. تلاشهایی که قرار است با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آینده ادامه یابد. آنطور که وزیر جوان فرهنگ و ارتباطات عربستان سعودی عادل الطریفی به رادیو NPR گفته، این تلاش برای دادن اطلاعات درست و توصیف جامعه سعودی به ایرانیان به زبان خودشان پیگیری می شود. عادل الطریفی که متخصص روابط تهران و ریاض در پادشاهی سعودی است، همچنین تأکید کرده که فعالیت‌های ریاض در زمینه دیپلماسی عمومی کافی نبوده و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند. یووان کوربالیا در ژنو که خود پیشتر دیپلمات بوده، درباره جایگاه عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی به رادیو فردا میگوید:
Well, it is true that the Saudi Arabian efforts in this public diplomacy field are
تلاش‌های عربستان سعودی در عرصه دیپلماسی عمومی تازه است و وارد این مرحله شدت گرفته دیپلماسی عمومی شده. عربستان باید حالا در این عرصه بمباران اطلاعاتی جایگاهی برای خودش پیدا کنه. هرچه ریاض دیرتر وارد این عرصه بشه، پیدا کردن این جایگاه سخت‌تر میشه. و البته این چالش هم وجود داره که پیام باید به صورت دقیق انتقال پیدا کنه. باید توجه داشت که جامعه جهانی وضعیت پیچیده تری پیدا کرده و مردم به ابزارهای نوین دسترسی دارند و برخی از ابزارهای پروپاگانداگونه دیپلماسی عمومی دیگه به کار نمیاد. باید خبرها با داستانهای قوی و منطبق بر واقعیت و با شواهد کافی ارائه
بشه. وزیر فرهنگ و ارتباطات عربستان و سعودی در گفتگو با NPR تاکید کرده که راه اندازی یک وبسایت خبری فارسی و سپس یک شبکه تلویزیونی می تواند به نوعی گفتمان میان مردم دو کشور ایران و عربستان باشد. اما نویسنده گزارش NPR می گوید چه نوع گفتمانی، چرا که او تاکید می کند که احساسات و رویکردهای ضد سعودی در ایران و ضد ایرانی در عربستان بسیار قوی است. تلاش عربستان سعودی برای استفاده از دیپلماسی عمومی در قبال ایران در حالی شدت گرفته که ایران نیز شبکه‌های تلویزیونی خبری به زبان عربی در اختیار دارد و از آنها برای رساندن پیام خود استفاده می‌کند. در روزهای گذشته اعلام شد که ماهواره عربسات که مرکز آن در عربستان سعودی است، پخش دو شبکه خبری عرب زبان المنار و المیادین که برنامه‌هایشان نزدیک به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف می‌شود را متوقف کرده است.
خب گزارش هانا رو شنیدید در مورد راه اندازی رسانه‌های فارسی زبان توسط عربستان سعودی. تا ساعت 9:30.